آقای فاخر.
بله سپاسگزاریم. اما اگر میخواید با برنامه خودتون آن سوی چشم‌ها مشارکت بکنید، میتونید ایده خودتون رو و حالا اونچه که در ذهن دارید که میتونید با ما همکاری داشته باشید رو با همکاران ما در روابط عمومی به شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 مطرح کنید. با صلاح دید تهیه کننده محترم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و از شما هم در برنامه تا حدی که بشه استفاده میکنم.
انشاءالله. در ادامه بریم پیامک بعدی رو ببینیم که برامون چی ارسال کردن.
بله.
911 4 شماره پایانی 3711 از شنونده گرامیمون برامون نوشتن که سلام خانم کاظمی، سلام آقای چراغی، سلام میگم به شما شنونده عزیز.
خیلی ممنون، من هم از سلام دارم.
و تشکر کردن از برنامه و گفتن من با اینکه نابینا نیستم اما شنونده دائمی برنامه شما هستم. ببینید من ممنونم از شما، اما این برنامه همونطور که ما پل ارتباطی داریم که شما پیامک میفرستین، ما این برنامه رو داریم اجرا میکنیم که این پل بین بینا و نابینا رو از بین خودمون و شما برداریم.
بله.
ممنون از این که شنونده برنامه ما هستید. پیامک بعدی رو بخونیم.
بله.
شماره 913 4 شماره پایانی 2064 که تشکر کردن از برنامه و گفتن خدایی که آهن رو در دست داوود نرم کرد.
بله.
میتونه دلهای ما رو هم به هم نرم بکنه و مهربان بکنه.
همینطوره.
من تشکر میکنم. حالا احتمالاً این شنونده گرامی در راستای همون جمله من، حالا حداقل تفسیر خودم اینه که ما به هم نزدیکتر بشیم، یعنی دلهامون به هم نزدیکتر بشه، جدای از اینکه چه تفاوتهایی با هم داشته باشیم.
دقیقا همینطور. همدلی و مهربانی رمز و راز موفقیت و پیشرفت گروهی جامعه ما هست که بینا و نابینا هم نداره، همه میتونیم با هم در کنار هم و آبادانی کشورمون و برای خدمت به اسلام و انشاءالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف فکر کنیم و البته تلاش کنیم.
انشاءالله. آخرین پیام رو براتون میخونم.
بله.
توی این بخش
تموم شد.
آقای صامتی از مشهد برامون پیام ارسال کردن.
بله.
گفتن که من قراره برم کربلا زیارت، دعاگوی شما و همه شنونده ها به ویژه نابینایان هستم.
خوشا به سعادتتون. خواهش میکنم ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. درخواستی که میدونم خانم کاظمی هم دارن این درخواست.
پیشا پیش ما به شما زیارت قبول میگیم. امیدواریم از طرف همه همکاران برنامه آن سوی چشمان نایب و زیاره باشید و دعا کنید که این سفر قسمت همه دوستداران ابا عبدالله بشه انشاءالله. ممنون که یاد برنامه ما بودید. این پیام هم باشه گل این بخش و حسن ختام پیامک‌های این برنامه. باز هم این بخش به پایان رسید. ما همچنان از طریق پل ارتباطی برنامه 3553 منتظر پیشنهادها و انتقادهای شما مخاطبین گرامی هستیم. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. صحبت‌های سرکار خانم کاظمی در بخش پیامک‌های برنامه آن سوی چشم‌ها رو شنیدید. اما شما شنوندگان گرامی میتونید پیام کوتاه ارسال بکنید. ما باز هم پیام‌های شما رو می‌بینیم. تلفن هم بزنید، ما باز هم می‌شنویم. ادامه برنامه آن سوی چشم‌ها رو با ما همراه باشید.
یا حسین، یا جانان جانم حسین جان، ای جان جانان جانم حسین جان، ای جان جانان جانم حسین جان.
بله شنوندگان گرامی، عصر جمعه ای رو داریم سپری میکنیم که 13 روز ماه محرمه و توی این ایام ما در کنار اشکهایی که بر مصائب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می‌ریزیم، از خدا هم می‌خوایم که فرج امام زمان رو نزدیک کنه. چقدر قشنگ اول هر روزه دعای سلامتی امام زمان رو می‌خونیم. اینها خیلی ارزشمنده و نمیشه واقعا اینا رو انقدر راحت از کنارش گذشت. اما اجازه بدید عرض بکنم که ما توی برنامه آن سوی چشم‌ها طبق اون عهد هفتگی که داریم آیاتی از قرآن کریم رو در قالب یک صفحه میخونیم و برای سلامتی حضرت صاحب الزمان و تعجیل در امر فرجشون دعا میکنیم. این هفته هم انشاءالله صفحه 11 قرآن کریم رو میخونیم، آیات 70 تا 76 سوره مبارکه بقره با صدای جناب استاد حاج احمد دباغ، قاری نابینا و بین المللی کشورمون. و ضمن حالا اون عهدی که عرض کردم و هدفی که از اون عهد داریم، ثواب آیات تلاوت شده رو تقدیم میکنیم به روح شهدای دشت کربلا، به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت کردیم یک صفحه از قرآن کریم رو. خدا رو شکر روزی خوبی داشتیم و این عهد هفتگی رو خوشحالیم که در برنامه جانسوی چشم‌ها دنبال میکنیم. یکی از ویژگی‌های مهم نابینایان البته در زمینه مطالعه اینه که هم کتاب میخونن هم کتاب میشنوند. بله عزیزان، نوبت رسید به بخش معرفی کتاب و ما در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم بقالی زاده، خواهر نابینای اهل استان قم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه آن سوی چشم ها. شهادت مظلومانه سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو حضورتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این شبها ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. من پریسا بقالی زاده با یه معرفی کتاب دیگه در خدمتتون هستم. کتاب آه نوشته یاسین حجازی. این کتاب حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل نفس المحمومه. کتابی که اغلب نقلهای صحیح و کتابهای تاریخی درش گردآوری شده و جزء شهادت امام حسین علیه السلام از 6 ماه پیش از شهادت تا روز عاشورای حسینی رو ثبت کرده. نفس المحموم نوشته حاج شیخ عباس قمی، یکی از بزرگترین محدثین شیعه و صاحب کتاب مفاتیح الجنانه که به ایشون لقب خاتم المحدثین رو دادن. یاسین حجازی در مقدمه کتاب می نویسه: من در بازخوانی نفس المحموم خط حادثه را پررنگ کردم و به ترتیب و توالی وقوع حادثه ها دقت کردم و گشتم آدم‌هایی را که اسمشان در اول حادثه یک چیز بود و در اثنای حادثه یک چیز و در انتها یک چیز دیگر یکی کردم و نقل‌های پراکنده در جای جای کتاب را تجمیع کردم و رد نقل‌هایی را که با هم نمی‌خوانند در کتاب‌های دیگر گرفتم تا نقل معقول‌تر و مشهورتر را بیاورم و تاریخ‌ها را همخوان کردم. دوستان عزیز، این کتاب به صورت گویا در کتابخانه‌های نابینایان سراسر کشور موجوده و میتونیم با مطالعه این کتاب ارزشمند اطلاعاتمون رو در خصوص واقعه عاشورا افزایش بدیم. تا یه معرفی کتاب دیگه، خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
عصرتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو معارف. خاصه برنامه آنسوی چشم ها رسیدیم به دیگر بخش کارشناسی برنامه‌مون و در این بخش گفتگو میکنم از طریق اینترنت با سرکار خانم الهام زمان وزیری، مشاور در حوزه نابینایان، و میخواییم که پیرامون موضوع مهارت‌های ارتباطی با کودکان نابینا صحبت‌های این بزرگوار رو بشنویم. ایشون خودشون هم از نابینایان موفق و فعال هستن، معلم کودکان نابینا هستن و اهل استان اصفهان. خانم زمان وزیری، خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه و تک تک شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم توفیق شرکت در مراسم عزاداری این بزرگواران نصیب هممون بشه انشاءالله.
خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که باید به کودک نابینا با دقت در موردش خلاصه توجه کرد و بهش یاد داد استفاده از سرویس بهداشتیه. امروز از شما میخوام بپرسم که پدر و مادری که یه فرزند نابینا دارن به چه نکاتی باید توجه بکنن و کلن چه چیزایی رو باید در این زمینه به فرزند نابینای خودشون آموزش بدن.
خواهش میکنم. نکته بسیار ظریف و با اهمیتی رو بهش اشاره فرمودید. دانش آموزان و کلن حالا کودکان نابینا و کم بینا هم مثل افراد عادی بسیار ضروری هست که بتونن به موقع از سرویس بهداشتی استفاده بکنن. ما دانش آموزانی داریم که در مقطع پیش دبستان میبینیم هنوز کودک به تنهایی نمیتونه از سرویس بهداشتی استفاده بکنه. پس این نیاز احساس میشه که مادر، پدر یا هر عزیزی که با فرد نابینا سر و کار داره از همون دوران کودکی این آموزش رو برای فرد داشته باشه.
بله.
خب بستگی به توانایی هر فردی و آمادگی کودک، آموزش از سنین بین 2-2.5 سالگی شروع میشه که ممکنه این آمادگی زودتر یا دیرتر در کودک به وجود بیاد. مثل بقیه کودکان، خب ما برای این قضیه باید تایم در نظر بگیریم که مثلا 1 ربع یک بار، 30 دقیقه یک بار، حالا کمتر یا بیشتر کودکمون رو به سرویس بهداشتی ببریم و با آموزش هایی که بهش میدیم و با مراحل یکسان استفاده از این سرویس بهداشتی رو به کودکمون آموزش بدیم.
درسته.
در مورد فرد نابینا، به هر حال اگر که هر دو سرویس، یعنی سرویس فرنگی و سرویس ایرانی، از همون دوران کودکی آموزش داده بشه خیلی خیلی مفیدتر هست، چون ممکنه به هر حال جایی سرویس بهداشتی فرنگی مثلا نباشه، فقط ایرانی باشه و کودک ما قبلا آموزش ندیده باشه که از سرویس ایرانی استفاده بکنه و اونجا دچار مشکل میشه. پس بهتره هر دو آموزش داده بشه.
همینطوره.
خب برای کودکان ما به هر حال روی سرویس بهداشتی، چه ایرانی باشه چه فرنگی، دولت‌های خاصی مخصوص کودکان قرار میدیم که اون قابل لمس هست. خیلی راحت کودکمون میتونه متوجه بشه که چطور روی اون بنشینه، مثل صندلی، حالا چه فرنگی باشه چه ایرانی. و برای توالت ایرانی به هر حال استفاده از اون رو باید آموزش ببینه، یعنی اینکه متوجه بشه که اطراف سنگ دستشویی صاف هست ولی با کف پا، یعنی با کف، حالا حتی اگر که تمیز باشه هیچ اشکالی نداره، که پای خودش رو روی سنگ اطراف دستشویی قرار بدیم، متوجه بشه که برجستگی خاصی داره و بعد دیگه بتونه حالا با همون دمپایی که پوشیده اون رو متوجه بشه.
بله.
خودمون حتما باید همراهیش بکنیم، حتما بدون اینکه ایجاد ترس در کودک بکنیم بهش آموزش بدیم که چطور از سرویس بهداشتی، چه فرنگی چه ایرانی، استفاده بکنه. میتونیم علامت خاصی براش قرار بدیم. معمولا به این صورت هست که اگر که سرویس بهداشتی اون تخلیه کننده یا سیفون رو داشته باشه، پشت فرد قرار میگیره، پس میتونیم بهش یاد بدیم که وقتی که وارد سرویس بهداشتی میشه اول بگرده اون رو پیدا بکنه، و یا اینکه اون قسمتی که مربوط به شستشو هست یا حالا شلنگ آب یا هر چیزی دیگه، معمولا سمت چپ یا راست فرد قرار میگیره. به حال علامت هایی که میتونیم برای فرد در نظر بگیریم که اگر در محیط غیر از خانه یا مدرسه هر جایی خاص از این سرویس ها استفاده بکنه، در مورد البته سرویس بهداشتی ایرانی، از این علامت ها استفاده بکنه. و به هر حال هر جایی بار اول، مخصوصا کودک وقتی که وارد میشه، باید قسمت های مختلف اون فضا رو بهش نشون بدیم، لمس بکنه و متوجه بشه که چطور از اون فضا استفاده بکنه.
درسته.
این نکات کلی بود که خواستم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. امیدوارم راهگشا بوده باشه و اگر در این مورد سوالی بود، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه میتونید مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما و از صحبت‌های ارزشمندتون. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
شاد و پیروز باشید. خدایا رو نگهدار.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در زمینه صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناس محترم برنامه سرکار خانم زمان وزیری سوالی به ذهنتون رسیده که می‌خواید مطرح بکنید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 329-10551 و 329-10552 این سوالات رو مطرح کنید. همچنین 3553 که پیام کوتاه ما هست، ما حتما سوالات شما رو به دست کارشناس محترم می‌رسونیم و ایشون هم پاسخ میدن و نهایتا ما اینجا منعکس خواهیم کرد. از همراهیتون کماکان سپاسگزارم.
تو شبیه کودکی های منی، من شبیه آرزوهای تو هم، زندگی یعنی من و تو با همیم، توی این دلدله های دم به دم، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، پنجره خواب ستاره میبینه.
عصرتون بخیر باشه، شما با آن سوی چشم ها همراه هستید. نوبت رسید به بخش معرفی خط بریل و همراهی ما با آقای اشکان آذرماسوله.
با درود به شما مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها، خوشحالم که مبحثمون رو در خصوص خط بریل این هفته هم میتونیم ادامه بدیم. خب شروع کردم به معرفی ابزاری که برای نوشتن به خط بریل نیاز داریم. در مورد کاغذهایی که ما بایستی استفاده کنیم برای نوشتن به خط بریل، باید این توضیح مهم رو خدمتتون عرض بکنم که ما معمولاً برای نوشتن به خط بریل از کاغذهایی استفاده می‌کنیم که کمی ضخیم‌تر از کاغذهای آ4 رایج در بازار هستش. میشه گفت تقریباً کاغذهای حالا 120 گرم، 160 گرم و یا حتی 180 گرم کاغذهای مناسبی هستن به لحاظ قطری برای نوشتن به خط بریل، از این جهت که برجسته کردن نقاط باعث نمیشه که اون کاغذها به زودی پاره بشه یا از فرمش خارج بشه و این میتونه کاغذهای خط بریل رو قابل استفاده بکنه برای ما که مثلا یک کاغذ رو بنویسیم و بعد حالا این رو تا ماها و حتی شاید سالها نگهش داریم و ازش استفاده بکنیم و از روش بخونیم. خب بریم سراغ ابزار دیگه‌ای که استفاده میشه برای نوشتن به خط بریل. بعد از لوح و قلم میرسیم به وسیله‌ای که ابداع شد برای اینکه کار نوشتن به خط بریل رو تسریع بکنه و سرعت بیشتری بهش بده و اون هم ماشین تایپی بود که امروز ما اون رو به عنوان ماشین پرکینز میشناسیم. خاصیت و کاربرد ماشین‌های تایپ یا همون ماشین‌های پرکینز این هستش که شما کاغذ رو وارد دستگاه می‌کنی با استفاده از قلتک‌هایی که در دستگاه وجود داره و بعد شما به جای اینکه دیگه قلم بگیری دستت و با دست 6 نقطه رو دونه دونه پر بکنی، 6 دکمه داریم بر روی دستگاه که 3 تا در سمت چپ 3 تا در سمت راست که همون سلول های خط بریله و یک دکمه متفاوت در بین این دو ردیف ستایی دکمه داری که اون کاربردش ایجاد فاصله هست. دو دکمه در گوشه دستگاه داری که دکمه های متفاوتیه به نسبت دکمه های دیگری که برای دستگاه وجود داره، اون دو ردیف ستایی و اون یه دکمه خط فاصله. دکمه سمت چپ شما رو یک خط به جلو میبره و شما بتونی یک خط رو به جلو حرکت بکنی در کاغذت و برای برگشت به خط قبل هم میتونی از همون قلتک هایی که کاغذ رو وارد دستگاه میکنی استفاده کنی و یک خط برگردی عقب. دکمه دیگری داریم که دقیقاً در سمت راست دستگاه وجود داره و شما رو یک خونه میاره عقب بدون اینکه چیزی تایپ بکنه بر روی برگه شما. و شما به این ترتیب میتونین با سرعت بیشتری به نوشتن به خط بریل مشغول باشید. سرعت کار رو بیشتر میکنه. خب نوشتن با دست کمی خسته کننده هست برای موارد طولانی، باعث حالا خستگی دست و آسیبدگی دست به خصوص مچ و کتف میشه، اما ماشین تایپ بریل یا همون ماشین پرکینز این خاصیت رو پوشش داده و سرعت شما رو برای نوشتن به خط بریل بیشتر میکنه. پس تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
یکی از بخش‌های جالب توجهی که در آن سوی چشم‌ها وجود داره داستان کوتاهی که زحمت این بخش رو سرکار خانم ندا درآمد می‌کشن، خواهر نابینای ما که اهل استان خوزستان و شهرستان دسپول هستن. با داستان کوتاه امروز همراه باشید.
داستانکی از کتاب داستانهای شگفت، اثر آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، تحت عنوان اثر عزاداری حسینی علیه السلام. سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب یا دندانساز، عجایبی از ایام مجاورت در هندوستان رو که مشاهده کرده بودن نقل می کنن که یکی از اونا رو برای شما تعریف می کنن. عده ای از بازرگانان هندو به حضرت سید و شهدا علیه السلام معتقد و علاقمند هستن و برای برکت بخشیدن به مالشون در سال مقداری از سود خودشون رو در راه اون حضرت صرف می کنن. بعضی از اونا روز عاشورا به وسیله شیعیان شربت و پالوده و بستنی درست می کنن و در حالی که خودشون به حالت عزا ایستادن بین عزادارا تقسیم میکنن. بعضی از اونا هم مبلغی رو که قصد دارن در راه امام حسین علیه السلام استفاده بشه به شیعیان میدن تا در مراکز عزاداری صرف بشه. عادت یکی از اونها این بود که همراه سینه زنها حرکت میکرد و با اونها به سینه میزد. زمانی که فوت شد بنا به مرسوم مذهبی خودشون بدنش رو با آتش سوزوندن. تمام بدنش خاکستر شد به جز دست راست و قطعه ای از سینش که آتیش اون دو عضو رو نسوزنده بود. بستگانش اون دو قطعه رو به قبرستان شیعیان آوردن و گفتن این دو عضو مربوط به حسین شماست. زمانی که آتیش جهنم که قابل مقایسه با آتیش دنیا نیست به وسیله امام حسین علیه السلام خاموش میشه، بنابراین نسوزندن آتیش ضعیف دنیا به وسیله اون امام بزرگوار جای تعجب نیست.
مثال این عشقا این جاذبه نبوده در تاریخ این جهان، زیادتر میشن هر روز عاشقان، آخه این عشق عشق بیشران، شعار ما سین زنا حب بلوسن یجمانا حب بلوسن.
اما شنوندگان و همراهان رادیو معارف، به دقایق و لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های آن سوی چشم‌ها، برنامه ویژه نابینایان و کمبینایان سراسر کشورمون رسیدیم. رادیو معارف افتخار داره که هر هفته جمعه ها 5 تا 6 عصر برای نابینایان و کمبینایان این فضا رو فراهم کرده که یک برنامه ویژه اونها با عنوان آن سوی چشم‌ها تقدیم شما عزیزان بشه. برنامه آن سوی چشم ها البته این هفته رو به پایانه، اما شما میتونید هر هفته روزهای جمعه از ساعت 17 تا 18 منتظر ما باشید. اما دوستان عزیز، این روزها و شبها که به مجالس روزه سر میزنید و در هیئت ها شرکت میکنید، رأس همه دعاهاتون فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. این دو بیت رو از جناب استاد حاج غلامرضا سازگار خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم و خطاب به امام زمانمون عرض میکنیم که آقا جان، خدا کند تو بیایی و صبح سر بزند که بی ستاره ترین شب شب جدایی توست. هنوز مادر تو اشک ریزد و گوید شفای سینه من اشک کربلایی توست. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا. خدا نگهدار.
شبد ایزاد خون خدا، شبد ایزاد خون خدا، با تو شبم را یه کرب و بلا، با تو شبم را یه کرب و بلا.